بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ساعت ها درسته؟ 25 بسم الله الرحمن الرحیم. خب استعداد دارید که ما بعد از این که مسئله چهارم رو مثلا تمام کردیم، گفتیم بقیه اشیاء و اموری که باید تذکر داده بشه. سه چهار مطلب گذشت، چهار امر، امر پنجم، امر آخر که البته مفصل ترینش هم هست اینه. ببینید، ما عرض کردیم استماع غیبت حرامه، بعدم عرض کردیم که رد واجب نیست، اون یکی دیگه چی بود؟ انتصار هم واجب نیست مگر عناوین ثانوی بار بشه، حرفی که زدیم. ببینید، حالا شما کار به نظر کلاس نداشته باشید، اگر فرض کنید یک آقایی میگه که استماع غیبت حرام حرامه، ما که گفتیم فرقی نمی کنه، ملازمه بین اینا نیست، ولی کم نداریم کسانی که میگن استماع غیبت حرام حرامه. خب ببینید، حالا سوال پیش میاد، گاهی وقتا آدم میدونه غیبت کننده حرامه، گاهی میدونه جایزه، گاهی هم شک میکنه. حالا طبق نظر آقایون که میگن غیبت حرام شنیدنش حرامه و غیبت حلال شنیدنش حلاله، اگر شک کردیم میتونیم غیبت رو گوش کنیم بگیم انشاءالله که حلاله، پس گوش کردن ما هم حلاله؟ بله. این یه سوال. سوال دیگه تو همین ارتباط، اگر گفتیم رد غیبت حرام حرام نیست، رد غیبت اشتباه کردم، اگر گفتیم رد غیبت حرام واجبه، اشتباه کردیم اول، وگرنه غیبت جائز ردش واجب نیست. خب سوال، اگر یه جا شک کنیم این آقا که داره غیبت میکنه غیبتش جایزه، تا ما رد نخواهیم بکنیم، یا غیبتش حرامه تا تکلیف رد سراغ ما اومده باشه، اینم یه سوال. سوال سوم، اگر گفتیم انتصار مقتاب در غیبت حرام واجبه وگرنه انتصار مقتاب در غیبت جایز واجب نیست، خب اگر شک کردیم نمیدونیم این آقا که داره غیبت میکنه غیبت شخص جائز الغیبه رو داره میکنه، که وظیفه ما انتصار نباشه، یا داره غیبت یه شخص محترم رو میکنه که انتصار بر ما واجب باشه. اگر شک کردیم چه کار باید کرد؟ توجه دارید که اگر مثل ما کسی بگه در استماع، که اصلا اینا با هم ملازمه نداره، در نمیدونم رد و انتصار مثلا قائل به عدم وجوب بشه که ما شدیم، خب این بس خیلی مجال حضور نداره، نمیگم اصلا نداره ها، اما خیلی بحث تیز و تندی نیست. اما کسانی که میگن ملازمه است بین استماع و غیبت در حکم شرعی، یا کسانی که مثل شیخ اعظم معتقدن رد واجبه انتصار واجبه، این بس مجال حضور پیدا میکنه. و من دوستان، حالا دیگه اواخر سال 93 هم داره میشه و هوای تعطیلی و آروم آروم داره بهار میاد، بس چون به ناچار قطعا من با تفصیل نمیخوام وارد بشم، چون بحث اصالت و صحه مطرح میشه و میدونید که بحث اصالت و صحه بحث چند ساحتیه تو فقه و اصول ما، و همین خاطر هم در اصول علما مطرحش میکنن هم در فقه، و الا ماشاءالله ابهام داره. قهرن تو این چند روز، حالا شاید 3-4 جلسه که مثلا من در نظر گرفتم راجع به این موضوع بحث کنم، این هفته رو حد اکثر میخوام بحث کنیم، خیلی نکات در این ارتباط معلوم میشه. مشخصا هم اینه که انسان در ارتباط با کار دیگران تا کجا باید حمله بر صحت بکنه، این اصالت و صحه، آیا ما چیزی به نام اصالت حمله بر حلال هم داریم؟ مثلا در فعل مسلم، در قول مسلم، خلاصه بحثایی که حالا آروم آروم پیش میاد و متوجه اهمیتش میشید. اینو عرض کردم که دوستان گوشی دستشون باشه. به هر حال غیر از این آچم که اینجا مطرح میشه، خارجم مطالعاتی داشته باشن. ببینید، به اصطلاح پایان نامه نویس ها اصل موضوع معلوم شد. سوال ما چیه؟ لو شککنا در حکم اقتیاب مشخصی، که آیا این اقتیاب داره علا وجه حلال صورت میگیره یا علا وجه حرام، اگر شک کنیم حکم استماع چی میشه، حکم رد چی میشه، حکم انتصار چی میشه. خب مطابق معمول میدونید دوستان، اول میریم ببینیم کلماتی از بزرگان داریم یا نداریم، به اصطلاح تتبع، البته در مرحله بعد هم تحقیق. من فکر کنم حداقل امروز و فردا رو ما باید به تتبع بپردازیم تا انشالله ببینیم روزهای بعد چی میشه. اولین شخصیتی که من حرفش رو آوردم، اگر برگه هم پیشتون بوده باید پیش مطالعه کرده باشید، شهید ثانیه. جناب شهید ثانی در کشف الریب عن احکام الغیبه اونجا میفرماید که اگر کسی شک کند که اقتیابی که داره صورت میگیره حلال یا حرامه، به عبارتی آیا طرف مستحق این غیبت هست مقتاب، یا مقتاب مستحق این غیبت نیست، میگه اگر شک کنید نحی شما از این غیبت لازم نیست، نحی المقتاب نحی القیبه، تعبیر ایشون ان نحی ان القیبه لازم نیست. اگر یقین داشتید علاوه چه حرامه، نحی از غیبت لازم بود، ولی الان که شک دارید نحی از غیبت لازم نیست. چرا؟ دلیلش رو دقت کنید. میفرماید لامکان، یعنی لاحتمال استحقاق مقول فی، که همون مقتاب باشه آنچه که در حقش گفته میشه. وقتی شما احتمال میدید، مثلا این آقا که داره غیبت زید میکنه، زید آدم بدعتگذاریه، اگر انسان احتمال بده که این آقا که داره غیبت میکنه، این داره غیبت آدم بدعتگذار رو میکنه، یا اگر داره مثلا پشت سر یه خانمی خدای نکرده حرف میزنه، چون اون خانم شاید متجاهر به فسقه، حالا بنابراین که بگیم این غیبت صدق میکنه. خب اگر احتمال بدید که همچون حق بشه که اینجور گفته بشه دربارش، و گوینده فعل حرامی را انجام نمیده، همین احتمال بدید، دیگه شما لازم نیست نهی کنید غیبت کننده رو، لازم نیست. به علاوه، حالا غیر از شک، ما یک چیز داریم به نام اصالت و صحه فی فعل غیر مالم یعلم فسادو، اصالت و صحه فی فعل غیر مالم یعلم فسادو. شما وقتی وارد مسجد میشید، امام جماعت رو بدونید عادله ها، آیا پشت سرش اقتدا نمی کنید؟ در حالی که ممکنه احتمال میدید حمد و سورش درست نخونه، وضوع اشتباه گرفته باشه، یک کسی میره مکه و برمیگرده، نیابت بهش میدید، حرفشو قبول نمی کنید، کارشو حمله بر صحت نمی کنید، حالا این قسمتش می کنید. بله، اگر انسان مثلا با گوشش بشنوه که امام جماعت اشتباه خواند، قرائت رو اشتباه گفت، کلمه رو اشتباه گفت، وضوع اشتباه گرفت، بله. وگرنه اصالت و صحه در فعل غیر مالم یعلم فسادو. خب وقتی شما این آقا داره غیبت میکنه، نمیدونید داره عمل حرام مرتکب میشه یا عمل جائز، اصالت و صحه اقتضا میکنه که کارش حمله بر جائز بکنید. حمله بر جواز کردید، شما دیگه راحت میشید، نهی از غیبت دیگه ندارید. اینا رو دوستان ایشون میگه. خب الان دیدید که چجور استفاده کرد از اصالت و صحه، که هی میگم روشنه اینه. الان اگر دقت کنید، ایشون اصالت و صحه را، نمیدونم گرفتید مطلب یا نه، اصالت و صحه رو گفت، فرمود، ولی ازش اصالت الحلال در آورد. آخر ما دو تا مطلب داریم، یکی اصالت الصحه در فعل غیر مطابق اصالت البطلان، میگیم نه اصل صحت، اما ما یه صحت و بطلان داریم. علما بفرمایید، یک حلال و حرام داریم، آیا چیزی هم به نام اصالت الحلال داریم در فعل غیر؟ اصالت الحلال در مقابل اصالت الحرام، مثلا اگر یک کسی یک کاری کرد، شک کردیم علاوه چه حلال داره انجام میده یا حرام، میگیم اصالت الحلال، مثلا داره شراب میخوره، ولی احتمال میدیم از باب ضرورت و اضطرار داره میخوره، یا مثلا یه دارویی که تو فضای طبیعی حرامه، احتمال میدیم دکتر گفته باید اینو بخوری، حالا میگن در حرام شفا نیست یا در شراب شفا نیست، حالا اونو بذارید کنار چون جای خودش بحث داره، یه چیزی که در حال طبیعی حرامه، نمیدونیم ایشون برای لذت بردن داره میخوره، عادت کرده، یا نه واقعا مریضه، پزشک گفته بخور، حکم دارو داره. اینجا که دیگه بحث صحت و بطلان که نیست. صحت و بطلان تو قراردادها میاد، تو عبادات میاد، بله، تو ماهیات مرکبه میاد، نه تو یک کار. اینجا اصالت الحلال داریم. خب الان اگر دقت کنید شهید ثانی از اصالت الصحت داره استفاده اصالت الحلال میکنه. خب این یک کاریست که حال باید ببینیم این چقدر ریشه داره. از همین الان شما دوستان این رو تو ذهنتون یه باکسی باز کنید، برید دنبالش ببینید که مثلا میشه از روایات در آورد یا نه. ولی حالا این پرانتز بود، ببندید پرانتز رو، برگردیم به بحثمون. اما شهید ثانی ظاهراً این حرفا رو قبول نداره، این که اگر شک کردیم دیگه رد نکنیم، نهی نکنیم، خودمون رو راحت کنیم و کار مقتاب رو، مقتاب فاعلی رو، حمله بر صحت کنیم، اینو قبول نداره. میفرماید اولا اینه که ما مقتاب رو متنبه کنیم، یعنی بگیم این کارو نکن، مگر اینکه مخرجی بیاد. مگر اینکه مخرج بیاد یعنی چه تو کلام شهید؟ یعنی مگر جایی که یقین کنیم طرف داره علاوه حلال انجام میده. خب بله، اگه علاوه حلال انجام میده دیگه نهی از غیبت یعنی چه؟ علاوه حلال داره انجام میده. ولی اگر علاوه شک کنیم اولا، به شما بگم آقایان این اولا نه یعنی بهترا، این اولای وصفیه، یعنی متعین. وقتی میگه اولا اینه نه اون، دیگه معنا نداره بگیم اون درسته این بهتره، نه، چون بچه‌م دلیل میاره، میگه حالا به تعبیر بنده متعین اینه که، متعین اینه که تذکر بده، مگر جایی که یقین کنیم کارش علاوه چه صحیحه. چرا؟ دلیل رو دقت کنید. ایشون میگه آقا عمومات نهی از غیبت یا عمومات رد غیبت، چون شهید اینا رو قبول داره، رد غیبت واجبه، نهی از غیبت لازمه، ظاهرا انتصار رو هم قبول داره، انتصار لازمه. میفرماید که وقتی دلیل به طور مطلق میگه شما باید از غیبت نهی کنی، شما باید رد الغیبه بکنی، شما باید انتصار کنی مقتاب رو، این مطلقه. امام معنا نداره به طور مطلق مطلبی رو بفرماید، یا اگر در جواب سوال یه نفر هست ترک استفسار کنه و مطلق جواب بده در حالی که منظورش خاص باشه. ایشون میگه این اقراب جهله، گوینده مطلق بگه یا ترک استفسار کنه در جواب سوال پرسشگر ولی منظورش تفصیل باشه، این اقراب جهله. امام وقتی میفهمن که از غیبت نهی کنید، غیبت رو رد کنید، اضافه کنید یا مقتاب رو یاری کنید، مطلقه، مگر جایی که البته ثابت بشه که این غیبت جایزه یا ثابت بشه که غیبت شده حقشه. حقشه، خب بله، بعضی وقتا آدم من باید کمک کنه به غیبت کننده، وگرنه لازمه که به اصطلاح نه کنه. البته نسبت به شنیدن عجیب اینه، میگه جایز بشنود، میگه نهی از غیبت لازم نیست چون در صورت شک هم باید نهی کنه، ولی از نظر شنیدن میگه استثناء شده این مورد از سماع غیبت، استثناء شده یعنی میتواند بشنود. خب آقایون اینا کلمات شهید ثانی بود، من یه جمع‌بندی بکنم شما مسلط بشید ادامه میدیم. ببینید آقایون، بعضی هم دیدم وسط کار اومدن، دیر اومدن. بعد از اینکه مسئله رو خوب بیان کردیم که این هفته میخوایم راجع به چه موضوعی بحث کنیم؟ عرض کردیم اولین شخصیتی که حرفش داریم شهید ثانی، درسته؟ ایشون در واقع دو تا موج درست کرد. فرمود اگر شک کنیم راجع به حلال بودن یا حرام بودن کار غیبت کننده، یک احتمال اینه که لازم نباشه نهیش کنیم، ولی خود ایشون فتوا داد که لازمه، ولو شنیدن رو فرمود نه، شنیدن رو میتونه بشنوه. اگر شک داره که میتونه گوش کنه یا نه، میتونه گوش کنه. گویا از این باب که مثلا اصل براءت جاری میکنیم، بالاخره نمیدونیم این شنیدن حرامه یا حلاله. مثل شرب توتون که آدم نمیدونه حلاله یا حرامه، چیکار میکنه اونجا؟ در شبهات حکمیه مگه براءت جاری نمیکنیم؟ یا حتی در شبهات موضوعیه، اینجا هم ما شبهه داریم، حالا شبهه حکمیه باشه یا موضوعیه باشه، که اینجا معمولا موضوعیست، چون نمیدونیم گوینده در چه شرایطیه. در واقع اینطوریه دیگه، سوال رو شارع نباید جواب بده، از خارج باید حل کنیم، میشه شبهه موضوعیه. علی ای حال براءت جاریه. ضمناً دوستان من یه نکته کوچولو بگم، مرحوم شهید داره نهی از غیبت، نمیدونم پیش مطالعه کردید یا نکردید، این نهی از غیبت یعنی نهی از منکر، یا مراد از نهی غیبت همون رد الغیبه هست. آخه یادتون باشه ما هفته گذشته میگفتیم یک نهی از منکر داریم که اونو ما قبول کردیم، یادتون میاد؟ گفتیم اون که چانه زدن نداره، که هر گناهی رو آدم بشنود از یه نفر، ببینه از یه نفر، اگر شرایط نهی از منکر جمعه باید نهی کنه. یکی نهی از منکر بود، یکی رد الغیبه بود. رد الغیبه، یکی هم دفاع بود، انتصار مخاطب، درسته؟ ما نهی از منکر رو قبول کردیم، اما اون دوتا رو قبول نکردیم. حالا شهید ثانی که میفرماد اگر شک کنیم کار طرف جایزه یا نه، آیا نهی از غیبت لازمه یا نه، آیا مراد از نهی از غیبت یعنی نهی از منکر، یا مراد رد الغیبته؟ ببینید عبارت جناب شهید واقعش نمیتونیم قسم بخوریم کدوم رو میخواد بگه، چون ایشون ببینید یه تعبیری داره که قدری کار سخت میکنه. میگه که بله آخر آخر که میاد میگه و هو یحدم قاعدتا نهی عن الغیبه. اگر ما بگیم لازم نیست، اگر شک کنی لازم نیست، یه نکته هم من فراموش کردم بگم دوستان، اینم حالا یادم اومد بگم تو کلام ایشون. ایشون میگه اگر جایی که شک دارید که کارش مثلا طرف، مثال زدم دیگه، آیا طرف بدعت گذاره که ایشون داره غیبتش میکنه یا نه، خانمی که داره پشت سرش حرف میزنه آیا متجاهل به فسقه که این آقا داره غیبتش میکنه یا متجاهل به فسق نیست، اگر بگیم ما وظیفه نداریم، ایشون میگه پس حتی اونجایی که میدونی طرف بدعت گذاره، میدونی طرف متجاهل به فسقه، یا عکسش میدونی نیست، ولی شاید گوینده برداشتش اینه که این خانم متجاهل به فسقه، شما میدونی زید بدعت گذار نیست، ولی احتمال میدی گوینده اینو بدعت گذار میدونه، پس شما گوینده رو نهی نکن. جایی هم که یقین داری به زعم خودت مطابق چیز خودت این آقا داره خلاف میکنه، بازم نمیتونی نهیش کنی، برای اینکه احتمال میدی اون برداشتش این باشه، باورش این باشه. این درسته؟ و هو یحدم قاعدتا نهی عن الغیبه. اجمالا ببینید ایشون آیا نظرش به نهی از غیبته، نهی از منکره، یا رد الغیبته. من تو برگه نوشتم کلام شهید ثانی هر دو احتمال بفرمایید درش هست، هر دو احتمال درش هست. جالبه بدانید مرحوم ایروانی میگه اصلا نهی از منکر با رد الغیبه یکیه. تا حالا ما میگفتیم اینا دوتان، درسته؟ شیخ انصاری هم فرمود دوتاست، امام خمینی هم فرمود دوتاست. مرحوم ایروانی میگه اصلا اینا یکیه، چون رد الغیبه که تو بعضی از روایات اومده منظور این نیست که شما سخن طرف رو رد کنی. خوب دقت کنید، اگر منظور این باشه که سخن طرف رو رد کنی، مثلا برای غیبت شده یه توجیهاتی بتراشیم، این رد الغیبه با نهی از منکر دوتا میشه، درسته یا نه؟ نهی از منکر اینه که به قائل میگیم غیبت نکن، اما حرف از توجیه نمی کنیم. اما رد الغیبه اینه که موضع بگیریم، به قول مرحوم ایروانی او رو حمله بر محامل صحیح بکنیم. ایشون میگه نه، ایشون میگه نهی از منکر با رد الغیبتی که در روایات آمده یکیه. البته دوستان من اینو براتون نقل کردم صرفا مطلع باشید، وگرنه روشن به نظر ما که نهی از منکر رو رد الغیبه نمیگن، رد الغیبه رو هم نهی از منکر نمیگن. یادتون باشه ما گفتیم سه چیزه وقتی آدم یه غیبتی میشنوه، یه دفعه فقط خطاب میکنه به گوینده، میگه آقا این کاری که تو کردی حرامه، این کارو نکن، این میشه نهی از منکر. یه دفعه مثلا شروع میکنه، اون آقا گفته که این آدم مثلا بد اخلاقه، میگیم نگو بد اخلاق، بگو چی بگیم که توجیه بشه؟ کم حوصله. یا مثلا گفته وسواسیه، میگیم نه، این که تو میگی وسوسه نیست، این حساسیته. مثلا یه دفعه هم نه، رسمن از طرف دفاع میکنیم از اون شخص دفاع میکنیم، مثلا میگیم شما بی خود میگی، دروغ میگی، مثلا حالا بستگی داره، یه دفاع جانانه میکنیم. حالا قبلا توضیح دادیم دیگه، اجمالا این که ما نهی از منکر رو برگردونیم به رد الغیبه یا رد الغیبه رو برگردونیم به نهی از منکر، به نظر ما، البته من یادتون باشه عرض میکردم بعضی وقتا مواردش واقعا نمیشه جدا کنی، اینم ما گفتیم، یعنی در مستاق گفتیم بعضن مثلا هم رد هم انتصاره، اینو که قبول کردیم خیلی وقتا یکی میشه، اما این معناش این نیست که ما به طور کلی بگیم نهی از منکر همون رد الغیبه هست. بگذرم ببینید، برگردیم به اصل مطلب، کلام شهید ثانی رو متوجه شدید دوستان. شخصیت دیگری که داریم، چون ما اینجا خیلی نداریم افرادی که وارد مسئله شده باشن یا درست وارد شده باشن، مثلا در حد نیم خط و یه خط و اینا به درد ما نمیخوره. اولین کسی که آوردیم براتون از نظر تاریخی ایشون بود. دومین شخصیتی که داریم مرحوم ایروانیه. مرحوم ایروانی هم در این زمینه حرفای زیادی داره. ایشون ببینید اینجوری میگه، میگه اگر شنونده غیبت، بحثش تو استماع هستا، بحثش تو استماع است، میگه اگر شنونده غیبت شک کند که غیبت کننده مسوق غیبت دارد یا مسوق غیبت نداره، اگر شخصی که داره غیبتش میکنه مثلا متجاهر به فسق، اگر بدعت گذار در دینه پس مسوق داره. بر این اساس هم که بگیم شنیدن غیبت حلال جایزه، شنیدن منم میشه جایز. اما اگر مسوق رو شک کردیم، آیا بگیم اصل اولی بر این است که کار گوینده رو حمل بر حلال کنیم و شنیدن ما هم جایز باشه یا نه؟ اگر هم نتونستیم هم کنیم، بالاخره ما حق شنیدن داریم از طریق دیگه یا نداریم؟ پس مجددا مسئله رو مطرح کردیم، حالا ببینیم ایشون چی داره. من دوستان اینجا نگاه میکردم تایپ رو، تأسف خوردم، من اینقدر حساسم، خیلی اینجا اشتباه زیاد داره. البته یه مقدارم چون از خود نسخه حاشیه مکاسب من دادم به آقایون تایپ کنن، اینا هم بد تایپ کردن، هم افتادگی داره هم غلط زیاد داره. اگرم مطالعه کردید و عبارت رو فهمیدید، مسلم اهل کرامتی. بیارید دوستان این صفحه 1165 رو بیارید، 1165. یه مقدار سریع‌تر این چند دقیقه وقت عبارت رو اصلاح کنیم، لااقل فردا بتونیم توضیح بدیم. بیارید عبارت رو، دو خط به آخر، و قال المحقق الایروانی سری تند و تند، اما اذا جهل الحال، یا جهل اون شنونده وضعیت رو، ولم یعلم به وجود المسموع، این مسوقه. سری اگر اصلاح نکردید اصلاح کنید. ولم یعلم به وجود المسوق ولا به عدم فعصالت الصحه، نه و اصالت و صحه. این واو رو تبدیل به فا کنید. خب بیاید صفحه بعد، صفحه بعد، خط اول. من میخونم دیگه، چون هی کلمه کلمه افتادگی داره، اشتباه داره. حکم الغیبه و عدم کونهی من آثارهی، اینجا من افتاده، یازده شست و شش، بعد از یازده شست و من یازده شست و شش دیگه. دوستان چرا اینقدر برق میزنیم؟ صفحه بعد دیگه، یازده شست و شش آوردید؟ خب پس دیگه برق نزنید. من آثاره و لوازمه و انما هو من ملازماته لانه الذی استفدناه. خب اینجا یه خطی افتاده، دو خطی افتاده، سریع بنویسید. لأنه الذي استفدناه من، سری تند، من دلیل السامع و احد المقتابین، السامع و احد المقتابین و الملازمه و این کان شرعیان لا یترتب علی الاصل فاصالت الصحه فی فعل المتکلم انما تجدی فی عدم وجوب نحیه، انما تجدی فی عدم وجوب نحیه لا فی جواز استماعه، لا فی جواز استماعه الا ان اصالت. اینا افتادگی بوده، الا ان اصالت. حال برگردید به عبارت، اصالت البراعت ان حرمت الاستماع یقتضی جواز الاستماع فان الدلیل علی حرمته، حرمته. خب اینم یه تکه اشتباه بیاد خط ششم، خط ششم و شبهت و فل مقام مصداقیتون الف لام نداره. البته این تو فهم مطلب ضرر نمیزنه، ولی درست و شبهت و فل مقام مصداقیتون. دوستان من این مقدار صدا داره اذیتم میکنه، وضعیت گلوم. کلام ایروانی رو با این اصلاحات، با این اصلاحات شب مطالعه کنید، یک. بعدم فرمایش امام خمینی رو که بعدش هست ببینید چی برداشت میکنید. درس فردامون برسیم توضیح حرف این دو شخصیت فقهی است. الحمدلله رب العالمین.